ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام نازنین تو آغاز میکنیم، ای عزیزی که اسمت دوا و ذکرت شفاست. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم بر یکایک شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما را میشنوید. وقتتان بخیر باشد. در خدمت شما هستیم با برنامه صحی و بهداشتی ضربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. قبل از هر چیزی، ماه مبارک رمضان و روزه و ماه ضیافت و مهمانی الهی را با شما و همه مسلمانان جهان تهنیت میگیم. با آرزوی توفیقات شما برای انجام این فریضه الهی و قبولی طاعات و عباداتتان در خدمتتان هستیم و امیدواریم که ما را و همه مسلمانان جهان را از دعای خیر خودتان فراموش نکنید. و میدانید که قبل از شروع ماه مبارک رمضان یک سری بحث‌های ضروری و اولیه صحی و بهداشتی را در زمینه مراعات نکات مهم صحی در ماه رمضان شروع کردیم. تصمیم داریم در طول این ماه تا جایی که ممکن باشه و زمینه هم فراهم باشه با استفاده از کارشناسان مختلف با موارد مختلف صحی و بهداشتی مرتبط و مربوط به روزه گرفتن و رمضان بپردازیم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده ایتان قرار بگیرم. امروز در خدمت کارشناس محترم برنامه، جناب دکتر محسن نعمتی، متخصص علم تغذیه و استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد هستیم تا در رابطه با توانمندی ها و ظرفیت های خدادادی وجود و جسم ما انسان ها برای روزه گرفتن در طول این روزهای نسبتاً طولانی صحبت بکنیم که بدون شک بحث بسیار ارزشمندی خواهد بود. لطفاً با ما همراه باشید. درود بر شما بادای دکتر، خیلی خوش آمدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و احترام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم آقای دکتر از اینکه وقت گذاشتین تا ما در این ماه مبارک رمضان در خدمتتان باشیم. فرا رسیدن این ماه را به شما هم تبریک میگیم و امروز میخوایم در این برنامه در رابطه با مسائل تغذیه و جوانب فریضه روزه گرفتن با هم صحبت بکنیم. در ابتدا میخوایم بپرسیم آقای دکتر که چطور هست که ما در این ماه و در این روزهای نسبتاً طولانی ساعتها غذا و آب نمیخوریم بنا به دستور و فرمان الهی و اتفاقاً مشکلی هم پیش نمیه، در حالی که در طول سال ما حداقل 3 وعده در طول شبانه روز غذا میخوریم و همینطور مصرف آب و مایعات را داریم. سیستم و برنامه بدن و جسم ما چگونه هست که این دوره طولانی گرسنگی و تشنگی را تحمل میکنه؟ در این رابطه اگر توضیح بتونید دکتر بسیار ممنون میشیم.
در حقیقت زیبایی های بدن انقدر گسترده هست که اجازه میده که ما بتونیم روزه بگیریم. بله. توانایی های بدن خیلی بالاتر از اون هست که ما اون رو تصور میکنیم. بد نیست این جلسه رو برای شنونده های عزیز اشاره بکنیم به بعضی از این زیبایی ها، بعضی از این شگفتی ها، بعضی از این عجایب که خب همه اینها آیات و نشانه های خدا هستن.
بله.
در شروع حلول ماه مبارک رو تبریک عرض میکنم خدمت شنونده ها. اما یه سوال هست، چجوری میشه که ما میتونیم روزدار تحمل کنیم در حالی که مغز ما و سلول های مغز ما اگر حدود 3 دقیقه به اونها غذا نرسه ما میمیرن اون سلول ها؟
بله.
اما ما ساعت های طولانی بدون غذا هستیم، اما مغز و تمام اندام های ما غذا به اونها میرسه و اونها بدون مشکل وظیفه خودشون رو انجام میدن.
بله.
این در حقیقت این شگفتی برمیگرده به یک نوع از ذخیره قندی در بدن که به اون گلیکوژن میگن.
بله.
یعنی خداوند در بدن ما یک نوع ذخیره قندی قرار داده که این ذخیره قندی به اصطلاح تا 16 ساعت یا حتی اکثر 18 ساعت میتونه نیاز بدن ما رو برآورده بکنه. در روی کره زمین یا روی این کره خاکی طولانی ترین زمان روزداری حدود 18 ساعت هست.
بله.
در بیشترین حالت در تابستان ها، یعنی عملا ما دیگه در روزداری روی کره زمین از 18 ساعت بیشتر نداریم که این میتونه بین 8 تا 18 ساعت متفاوت باشه. بنابراین این ذخیره قندی مقدارش در بدن به صورتی هست که حتی اکثر تکافی و این رو داره. پس اسم این ذخیره ذخیره قندی هست یا گلیکوژن، که اگه یک فرد حدود 75 کیلوگرم تقریبا وزن داشته باشه برای 18 ساعت تولید انرژی براش کافی هست.
ارتباطی داره که مثلا بگویم اونایی که لاغرترن گلیکوژن کمتری دارن، اونایی که چاقن گلیکوژن بیشتری دارن و راحت تر میتونن تحمل بکنن؟
در حقیقت به این صورت میشه جواب داد. خب افرادی که تقریبا وزن بیشتری دارن ذخیره بیشتری دارن، اما افرادی که مواد قندی و کربوهیدراتی رو در طول چند روز بیشتر مصرف کرده باشن، مثل برنج، نان، ماکارونی، اینها ذخیره گلیکوژنشون با ورزش و مصرف بیشتر قابل افزایش هست. مثلا در مورد ورزشکاران ما این کار رو میکنیم، اما معمول اون تقریبا همین حدود 12 تا 16 ساعت یا 18 ساعت انرژی رو تامین میکنه
در همه افراد.
در همه افراد. بنابراین این در کبد ذخیره شده یا در همون جگر سیاه.
بله.
و قسمتی از اون هم در ماهیچه های ما ذخیره شده. یک مقدار حدود 150 گرم توی عضلات هستن یا ماهیچه ها، حدود 90 گرم در داخل کبد. اینها نیاز ما رو تأمین میکنن. پس میبینیم که چه زیبایی و چه شگفتی هست که روزداری در روی کره زمین با مقدار این قند در داخل کبد، جگر سیاه و عضلات طراحی شده از قبل هست. پس شنونده ها نگران نباشن، این بدن تحمل روزداری رو خواهد داشت.
خب غیر از بحث گلیکوژن که شما اشاره میکنین که این خب میشکنه و قند ساده تبدیل میشه و انرژی را در دسترس هر فردی قرار میده، دیگه چه مسئله‌ای وجود داره که روزداری را قابل تحمل میکنه برای یک روزدار؟
خب یک نکته دیگه هم هست. ما قبل از این که به اصطلاح این ذخایر رو داشته باشیم، گلیکوژن که یا ذخیره قندی هست، دو نوع ذخیره دیگه ای رو برای طولانی مدت خداوند در بدن ما قرار داده.
بله.
و اون ذخایر اسم اونها یکیش چربی هست.
بله.
یکی از اونها پروتئین ها هستن.
بله.
چربی ها همون چربی ها هستن که در قالب چربی افراد چاق بیشتر چربی دارن. یک فرد طبیعی یا یک خانم، اگه خانم باشه تا حدود 25 تا 30 درصد بدنش چربی هست.
بله.
و اگه یک آقا باشه بین 15 تا 25 درصد بدن چربی هست. بنابراین بین 10 15 تا 20 25 کیلو افراد چربی در بدنشون دارن و در یک فرد میتونه این تا یکی دو ماه نیاز بدن رو برای انرژی تامین کنه، در صورتی که ما نیاز مغز رو از طریق قند تامین کنیم. پس میبینیم اگه یک کسی ذخایر قندیش تموم شد، مثلا اگه این 10 ساعت طول کشید، 8 ساعت طول کشید، یک نوع دیگه ذخیره انرژی در بدن وجود داره که چربی ها هستن. چربی ها شروع میکنن به آزاد شدن و اون موقع به قند تبدیل میشن و ما از قند ما برای تولید نیازهای بدنمون استفاده میکنیم. و همین دلیل هست که تقریبا شنونده ها اگه حضور ذهن داشته باشن، از بعد از ظهر تا یک دچار بیحالی میشن تا هنگام ظهر.
بله.
بعد از بعد از ظهر دوباره سرحال میشن. یک بوی نامطبوعی هم از دهان در ماه مبارک خارج میشه. علت اون هست که این چربی ها شکسته شدن، تجزیه شدن برای تولید انرژی. بعد دیگه بعد از ظهر افراد سرحالی بیشتری رو احساس میکنن، چون دیگه انرژی دوباره آزاد شده و از اونها استفاده میکنن. خب یک نوع ذخیره دیگه هم داریم که اسم اون ذخیره ذخیره ماهیچه‌ای هست.
بله.
که در قالب عضلات هستن و اون هم توی ماهیچه های ما هستن. بنابراین پس میبینیم که برای روزداری ما چندین نوع ذخیره انرژی پشت سر هم داریم. یک نوع ذخیره سومی در بدن داریم که اسم اون پروتئین ها هست، که در اصطلاح ما اونها رو ماهیچه میدونیم یا عضلات.
بله.
مجموع عضلات و مجموع چربی های ما در یه فرد معمولی با یک وزن طبیعی تا 2 ماه ذخیره انرژی رو برای فرد میتونن تأمین بکنن.
بله.
برای همین هست که گاهی شنونده ها میشنوند مثلا یک نفر در بیمارستان بستری شده، مدت ها غذا نخورده، یا یک نفر اعتصاب غذا کرده و مدت طولانی زنده مونده. اینها میتونن تا 2 ماه انرژی فرد رو تأمین بکنن، منتها به شرطی که ما حدود 50 گرم قند رو برای تأمین مغز، انرژی مغز داشته باشیم. پس بنابراین این نکته رو میخواستم به شنونده ها عرض کنم که شنونده ها هیچ نگران سلامتیشون افراد سالم نباشن در ماه مبارک رمضان. انواع مختلفی از ذخایر و منابع پشت سر هم طراحی شده و در بدن هست و تحقیقات هم نشون داده بعضی از افراد هیچ وزنی کم نمی کنن در ماه مبارک رمضان، بخاطر که همون وعده هایی که در ماه مبارک رمضان دارن بین افطار تا سحر همه نیازهای اونها رو تأمین میکنه. بعضی از افراد یکی دو کیلوگرمی وزن کم میکنن که این هم میتونه سودمند باشه و به عنوان یک سوپاپ اطمینان باشه، چون معمولا افراد به سمت اضافه وزن میرن در طول سال. این ماه مبارک باز یک به اصطلاح کنترل هست و یکی دو کیلویی کم میکنن.
بله. من این اشاره بکنم دکتر صاحب که معمولا در ماه رمضان میزان روزداری و فاصله های قدر نیست که نیاز به استفاده از پروتئین ها باشه و بدن مجبور شود که پروتئین های خودش را بسوزانه و در واقع مصرف بکنه. آیا این درست است یا نه؟
بله، این اتفاق معمولا نمیفته، بخاطر اینکه ما بین افطار تا سحر به قدر کافی غذا میل میکنیم و اگه کمتر هم غذا میل کنیم معمولا بدن انتخاب اولش چربی ها هستن. منتها یه دقتی بایستی افراد داشته باشن، اگه در ماه مبارک رمضان خیلی بی تحرک باشن، که خب این خیلی اتفاق میفته در ماه مبارک رمضان به خاطر که معمولا افراد سعی میکنن کار بدنشون رو کم کنن، در فاصله افطار تا سحر هم بیشتر به خوردن و عبادت مشغول هستن، فعالیتشون رو کم میکنن. اگه فعالیت خیلی کم بشه و اگه من کمتر از مقدار مورد نیاز هم غذا استفاده بشه، یک مقدار از عضلات هم به سطح خیلی محدودی ممکنه تحت تاثیر قرار بگیرن. برای همینه که توصیه میکنیم فعالیت‌های روزمره در ماه مبارک رمضان کاهش پیدا نکنن، در ساعات داغ و در ساعات گرم کاهش پیدا کنن، اما در غیر از اون ساعت بین افطار تا سحر افراد یک فعالیت نسبی داشته باشن.
خب شما عزیزان شنونده گفتگوی ما رو با کارشناس امروز برنامه ضربان جناب دکتر محسن نعمتی تا همینجا داشته باشید. خبر از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم، باز هم در خدمت شما هستیم و همینطور در خدمت جناب دکتر نعمتی.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران و سایت parstoday.com/dari آدرس های ماست. ضربان از رادیو دری.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و تحیت دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو. دکتر هادی اسماعیلی هستم، متخصص داروسازی بالینی. موضوعی که امروز در خدمتون هستم بحث استفاده از داروهای خوراکی دیابت در ماه مبارک رمضان هست. همونجور که مستحضر هستید، کسانی که دیابت کنترل شده دارن و در 3 ماهه گذشته دچار حملات ناشی از کمبود قند خون یا هایپوگلایسمی نشدن، خب اینها معمولا افرادی هستند که از داروهایی مصرف میکنن که این داروها داروهای کاهش دهنده حساسیت انسولین، مثل متفورمین، مثل پیوگلیتازون. اینها داروهایی هستن که ترشح انسولین افزایش نمیدن، بلکه حساسیت سلولهای عضلات و کبد به انسولین افزایش میدن و در نتیجه نمیتونن حملات افت قند خون برای بیماران ایجاد کنن. اگر شما بیماری هستید که از این داروها استفاده میکنید، میتونید با مشورت با پزشک و تنظیم دوز، اگر حتی روزی 3 بار از این داروها استفاده میکنید، تنظیم دوزی انجام میشه که 2/3 از مقدار مصرف منتقل میشه به صبح و 1/3 منتقل میشه به افطار، یعنی سحر و افطار، و بیمار میتونه مصرف داروهای خوراکی دیابتشو ادامه بده. در این خصوص و اگر که مصرف کننده داروی گلیبنکلامید هستید، به همین ترتیب اون دارو افزایش دهنده ترشح انسولین هست و میتونه منجر به حملات افت قند خون بشه، که در خصوص تنظیم مصرف اون حتما با پزشک خودتون مشورت بکنید.
سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز ضربان همراه هستید. در بخش اول برنامه کارشناس محترم جناب دکتر محسن نعمتی، متخصص علوم تغذیه و استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد، در مورد شرایط و آمادگی های بدن و جسم ما برای تحمل گرسنگی و تشنگی های روزهای ماه رمضان و حکمت ها و ظرفیت های بدن ما انسان ها صحبت کردن که چگونه امکانات و ذخایر سگانه وجود داره، مثل ذخیره قندی به نام گلیکوژن، ذخیره چربی ها و پروتئین ها، و گفتن که در صورت عدم دریافت مواد غذایی در طولانی مدت، به ترتیب بدن از این ذخایر استفاده میکنه و این از موارد توانمندی ها و زیبایی های وجود و جسم ما هست برای تحمل حکم سازنده و مهم الهی، یعنی روزه گرفتن و روزه داشتن. خب بحث را با جناب دکتر نعمتی، کارشناس امروز برنامه ضربان، ادامه میدیم. خب آی دکتر، آیا نکات و موارد دیگه ای دارین که اضافه بکنین به این شگفتی ها و زیبایی های بدن ما و جسم ما، تا ما بیشتر از حقیقت توانمندی ها و ظرفیت های خود ما باخبر شویم؟
بله، ماه مبارک رمضان یکی از اون ماهایی هست که ما میتونیم بیشتر نگاه کنیم به بدنمون.
بله،
بیشتر دقت کنیم. البته آثار معنوی هست که آثار معنوی رو شنونده ها از برنامه های دیگه گوش میکنن.
بله.
اما ببینید، بدن معجزاتی درون هست. یکی از اون معجزات اینه که بدن ما به صورت چنگکاره از منابع انرژیش استفاده میکنه.
بله.
مثلا ما از چربی ها به عنوان یک منبع انرژی برای سوخت و برای انرژیمون استفاده میکنیم، اما این چربی ها فقط سوخت نیستن. مثلا بنزین در داخل ماشین فقط نقش بنزین رو داره.
بله.
اما این چربی در بدن ما ده ها نقش دیگه هم داره. در حالت معمولی زیبایی بدن به چربی ها هست. اگر مثلا یه خانم که 30% 25% بدنش با چربی باشه، این بیاد به 5% برسه، زیبایی ها تحت تاثیر قرار میگیرن. و همچنین یک آقا، این چربی ها نقش ضربگیر رو دارن.
بله.
اگه چربی ها نباشن، ما با کوچکترین ضربه ها دچار شکستگی میشیم، اعما و احشاء داخلیمون دچار پارگی میشن. خود همین چربی ها عایق بدن هم هستن در مقابل سرما و گرما. اگه ما هیچی چربی نداشته باشیم، مثل افراد سالمند، با کوچکترین سرمایی دچار بیماری میشیم، دچار لرز میشیم.
بله.
خود همین چربی ها در تولید مثل هم نقش دارن. اگه خانمی باشه که خیلی خیلی لاغر باشه یا خیلی خیلی چاق باشه، عادت ماهیانه و حاملگی تحت تاثیر قرار میگیره.
بله.
پس ببینیم بدن چقدر زیبا هست. از چربی ها هم به عنوان یک منبع انرژی در ذخیره استفاده میکنه، هم ده ها استفاده و زیبایی دیگه در اون هست. اما مثلا شما بنزین رو تو ماشین در نظر بگیرین، دیگه بنزین فقط به عنوان یک منبع ذخیره هست، نقشی در زیبایی اون ماشین بازی نمیکنه، نقشی در ضربگیری بازی نمیکنه.
ما در پروتئین ها مثلا همین بحث رو داریم.
بله،
نقشای بسیار متفاوتی در داخل بدن داره و اتفاقا نقش تامین انرژی خیلی برای پروتئین ها به نسبت نقشای کلیدی دیگه ای که داره خیلی مطرح نمیشه.
بله، پروتئین ها یک بافت فعال بدن هستن که دائما در حال چرخش و تولید هستن. یک سر پروتئین هایی که از طریق غذا ما میخوریم میان اونجا جایگزین میشن، بعد پروتئین های قدیمی باز استفاده میشن. یک نقش بسیار مهم پروتئین ها در بدن همینی که آجرای بدن ما هستن.
بله.
این دیوارها از چه درست شدن که این بنا الان شکل گرفته، اتاقی که ما در اون هستیم یا الان شنونده های ما در منزل که هستن، این دیوارها از آجر و بلوک ها استفاده شدن آمدن بالا.
بله. خشت هایی که روی هم،
خشت هایی که روی هم، خب خشت های بدن ما یا آجر های بدن ما عضلات ما هست. اگه عضلات نباشن اسکلتی در کار نیست. تمام حرکات و سکنات ما، حتی قلب ما که پمپ میکنه خون رو به تمام بدن، همه اینها، همین که الان ما صحبت میکنیم، ده ها ماهیچه درگیرش هستن. پس همه حرکات ما، سکنات ما، عضلات تنفس ما، قلب ما، همه اینها پلک زدن ما به واسطه همین عضلات انجام میگیرن. در این حال یک منبع انرژی هم هستن. پس بله. میبینیم که خداوند از منابع انرژی چند کاره استفاده میکنه و منحصر فقط برای یک کار مخصوص نیستن.
خب دکتر صاحب نعمتی، ما حدود 4 دقیقه وقت داریم که این وقت رو در اختیار شما قرار میدیم تا بقیه بحثی رو که در ارتباط با زیبایی ها و شگفتی های بدن شما دارید مطرح بکنید.
یه نکته خیلی قشنگی تو بدن هست. بدن منحصر به منابع گرون قیمت نیست.
بله.
یعنی یک منبع گرون قیمت پروتئین برای بدن گوشت هست. خب گوشت به همه کشورها گرون هست.
بله.
بدن میتونه از تخم مرغ و شیر هم همون منابع رو برای خودش تأمین کنه، پروتئین خودش رو تأمین کنه.
بله.
بدن میتونه از غلات و حبوبات هم به عنوان یک منبع پروتئین استفاده کنه. پس ببینید دیگه منحصر به منابع گرون قیمت نیست. خودش میتونه با شرایط وفق بده و نیازهاش رو از این مواد غذایی کاملا تأمین بکنه.
بله.
یه نکته دیگه هست، مغز نیاز اصلیش گلوکوز هست یا قند. یعنی مغز ما طوری طراحی شده که نیازش به قند هست. اما توی بدن ما ذخیره قندی خیلی زیادی نداریم. عرض کردیم که گلیکوژن هست که حدود 90 گرم در کبد هست یا جگر سیاه. خب 90 گرم برای یک انسان در طول 100 سال عمرش خیلی مقدار زیادی نیست. اما خداوند یک جوری بدن رو طراحی کرده که در تمام این عمر همیشه قند به مغز میرسه. خب اگه نمیرسید که فرد میمرد.
بله.
ایشون میگه که بدن انواع تمام ارگان ها و تمام هورمون های بدن یک وظیفه‌ای دارن و اون این که اگه قند پایین بیفته اونها همه دست به دست هم میدن و قند رو میارن بالا، تأمین میکنن، حتی اگه ما غذا هم نخوریم، که این اتفاق در زمان روزه‌داری میفته.
بله.
مثلا هورمون انسولین که حتما شنونده ها باش شنیدن، انسولین قند رو وارد سلول میکنه و وقتی که قند پایین افتاد ما چیزی هم نخوردیم، اون موقع هورمون های دیگری هستن، 5 تا 6 هورمون دوباره قند خون رو میارن بالا.
بله.
پس می‌بینیم این یکی از زیبایی‌های بدن هست. ذخیره زیاد نداریم اما همیشه در بدن هست. خب یه نکته دیگه هم در بدن هست که بسیار قابل توجه هست، اینکه بدن تک سوختی نیست،
از منابع مختلف استفاده می‌کنه.
مثلا ممکنه که شما برین در یک کشوری یا یک خانواده‌ای که بیشتر غذاشون نون و سیب زمینی هست.
بله.
ماکارونی هست، اما دیگه تو این خانواده گوشت خیلی مصرف نمیشه، قیمت گوشت گرون هست یا دسترسی به گوشت ممکنه نباشه. بدن این توانایی رو داره که از همون نون و برنج و ماکارونی و حبوبات نیازهای خودش رو، سایر نیازهاش رو تامین بکنه. پروتئین ها رو هم از همون قندها درست میکنه و این خیلی جالب هست. بدن میتونه از قندها برای خودش چربی درست بکنه.
بله.
اگه ما چربی بخوریم، بدن میتونه از منبع چربی برای خودش منابع دیگر رو تامین بکنه. اگه ما پروتئین فقط تو رژیممون باشه، مثلا خیلی از جاها هستن مثل اسکیموها که همش گوشت ماهی میخورن، دیگه قند و کربوهیدرات نمیخورن، اونها میتونن از همین پروتئین ها باز قند درست بکنن، چربی درست بکنن. پس یک زیبایی و یک شگفتی در بدن هست و همین باعث شده که بشر اینقدر توانایی های زیاد داشته باشه برای زنده موندن.
سپاسگزارم آقای دکتر از شما. با شما خداحافظی میکنم آقای دکتر.
خداحافظ.
از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاسگزاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.